به نام خدایی که دلها رو به هم پیوند میده. سلام به شما که در طوفان جنگ این روزها مثل کوههای استوار محکم ایستاده اید. به صدای همدلی، صدایی که برخواسته از دل شماست، خیلی خیلی خوش اومد. اینجا رادیو ایرانه و شما شنونده صدای همدلی از صدای جمهوری اسلامی ایران هستید. ما در این برنامه سعی می‌کنیم پیام همدلی شما رو به گوش بقیه عزیزان برسونیم. اگه شما می‌خواید پیام بدین، فقط کافیه که در پیام رسان بله به شماره 0910 899 4505 یه پیام صوتی بدین و بگین چطور با دیگران تو این روزا همدلی می‌کنین یا از احساس قشنگتون به ایران جانمون بگید. همینطور میتونید از اهمیت حضور شبانه در میادین شهر و روستاها بگین یا یه جمله بگین به بچه‌های نیروهای مسلح که همه‌شون نور چشم ما هستن. منتظر پیام‌های صوتی شما در پیام رسان بله هستیم. وقتشه بریم سراغ پیام‌های صوتی شما و بشنویم صدای گرم و نازنینتون رو.
سلام، یه جمله در مورد ایران. دریغ است ایران که ویران شود، کنام پلنگان و شیران شود. محمد کاظمی هستم، 51 ساله از کرمانشاه.
بسم الله الرحمن الرحیم. ایران من، تو سرزمین یل دلیرانی. ایران من، تو سرزمین قهرمان و قهرمانانی. برای حفظ تو از سر و جان خود می گذرم تا یک وجب خاک تو را به دشمن ندهم. رهبرم برای حفظ تو جان داد، من هم راه رهبر عزیز و شهیدم را ادامه خواهم داد تا تو پاینده و جابدان بمانی. محمد علی پناهی، سلطان آباد بخشرخ تربت حیدریه.
ایران یعنی عشق، ایران یعنی ناموس، ایران یعنی مادر، ایران یعنی پدر، ایران همه چیز من است. ایران پاینده باد. ایران. سجاد سفری از مشهد هستم.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه هموطنان عزیزم و غیور مردان حافظ این سرزمین. امیدوارم که خداوند بهشون قوت و عزت روز افزون بده. ایران وطن ماست، ایران وجود ماست و ایران هستی ماست. ما در این کشور نفس کشیدیم، رشد کردیم و مطمئنن تا پای جانمون ازش دفاع خواهیم کرد. من اون شعری که خوندم برای ایران رو که مبادا که ایران ویران شود، کنام پلنگان و شیران شود، من پلنگ و شیری واقعا نمی بینم توی این دشمنان اجنبی و بهتره که بگیم که مبادا ایران که ویران شود، کنام ددان و دیوان شود. موفق و پیروز باشین. یا علی مدد، خدا نگهدار.
خوشا پرواز موشک‌های ایران، به سوی دشمنانش اوج گیران. ز داغ رهبر فرزانه ما که بنیاد ستم را کرده ویران، بزن ایران، بزن تومار شیطان، بکش آن قاتل طفلان و پیران، بزن دائم به مخفیگاه صهیون، نتانیاهوی قاتل را بمیران، بزن بر قلب اسرائیل قاصب که همت بسته بر قتل مدیران. و اکنون رهبر فرزانه ما ز خونش کل دنیا گشته حیران، شغالان جرأت یورش ندارند به ایران، بیشه انبوه شیران.
مردم ایران دمتون گرم، شنونده های عزیزتر از جان نفستون برقرار. درود بر شما که برای ایران تا پای جان ایستادید. مدال قهرمانی از آن شما مردم قهرمان پروره که برای ایران آماده رزم و پیکار با دشمنی هستیم که رحم و انسانیت سرش نمیشه. همه ما برای عزت ایران، برای اقتدار ایران، برای استقلال این مرز و بوم، برای آبادی ایران زمین دست در دست هم میدیم و همدل و همصدا در برابر دشمن وطن تا پای جان می ایستیم، چرا که بزرگترین سرمایه مشترک ما میهن عزیزمون ایرانه، کشوری که اهتزاز و سربلندی پرچم و نامش سربلندی و افتخار همه ماست.
یا صدای همدلی است، گوشی به وسعت ایران برای شنیده شدن صدای همدلی شما مردم ایران. 0910 899 45 05 در پیام رسان بله صدای خودتونو برای ما بفرستید. 0910 899 45 05.
درود بر شما مردم شریف ایران، شمایی که از اتحاد و همبستگی تو این روزها برامون پیام گذاشتین. این اتحاد و همبستگی شما ستودنی و بسیار ارزشمند. آنچه در خاطر میماند صداست و این روزها صدای همدلی فراموش نشدنی ترین صدای گیتی است. همدلیتون پایدار و مانا. تا سلامی دوباره، بدرود.
روایت روزهای جنگ.
ای فرزندان ایران پشت لانچر، ای وارثان موشک ایرانی، نامم را خواندید، پیامم را دریافتید. من تهرانی مقدمم، همان که روزگاری موشک را از دل تحریم بیرون کشید، همان که سالها در سکوت معادله قدرت را باز نوشت. من رفتم اما نرفتم، من پرواز کردم اما هستم. ایستاده اید پای ایران، می دانم، می بینم، آن دستان پرسلابت بر ماشه را می بینم، آن چشمان منتظر به افق را نظاره می کنم. من اینجا هستم، با شما، کنار شما. هر موشکی که پرتاب می کنید، دستان من بر شانه های شماست، هر تیری که نشانه می روید، نگاه من از آسمان همراهتان است. ای فرزندان من، ای سربازان موشکی من، روزی که در سیلوها موشک ها را به هم می دوختیم، برای امروز می دوختیم، روزی که در سنگرها پرتاب را تمرین می کردیم، برای این روز تمرین می کردیم، و امروز، امروز شماست. می بینم که چگونه دستانتان ذوالفقار را بر کمر بسته، می بینم که چگونه موشک هایتان خواب را از چشم دشمن رو بوده. من اینجا هستم، با شما، پشت سر شما، در دل موشک هایتان، در جان پرتاب هایتان. هرگاه که خواستید نام مرا زمزمه کنید، هرگاه که نیاز داشتید یاد من باشید که دعای من پشتوانی شماست. ای فرزندان پشت لانچر، ای ادامه دهندگان راه من، بتازید، بدرخشید، بزنید که من اینجا هستم با شما تا همیشه، تا ابد و دهر. تهرانی مقدم از آسمان موشک‌ها.
نژادپرستی،
خشونت،
تهاجم
و
سلطه صهیونیست در
دسیسه.
طاب الموت على اليهود، الموت طاب الموت طاب الموت ما في حد بغير يومه والله بموت.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام به شما شنوندگان برنامه دسیسه. همراهان گرامی، در برنامه امروز دسیسه همچون برنامه گذشته ادامه فرایند تاریخی شکلگیری صهیونیسم رو بررسی می‌کنیم و در این باره از سخنان آقای بختیاری زاده بهره خواهیم برد. دعوت می‌کنیم با برنامه دسیسه ما رو همراهی بفرمایید.
مجد للإسلام أنشودة المستقبل لراية القرآن لكل آت أجمل المجد للإسلام أنشودة المستقبل لراية القرآن لكل آت أجمل المجد للإسلام المجد للإسلام المجد للإسلام المجد.
در کنگره‌ای که در سال 1897 میلادی در شهر بال سوئیس و به تلاش تئودور هرتزل تشکیل شد، یهودیان در این کنگره در صدد برآمدند تا با تشکیل سازمان صهیونیسم جهانی به سه خواست دیرینه خود جامعه عمل بپوشونند. این سه خواست اونها عبارتند از شکل‌دهی هویت ملی و تأسیس یک ملت، پیدا کردن موتن و در نهایت پایه‌گذاری یک دولت. آقای بختیاری زاده درباره فرایند تاریخی شکلگیری صهیونیسم بیشتر توضیح میدن که با هم میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. به شما شنوندگان گرامی سلام و وقت بخیر عرض میکنم. صهیونیست ها پس از شکلگیری کنفرانس بال در 1897 کوشیدند از سلطان عثمانی برای سکونت یهودیان در فلسطین مجوز دریافت کنند. این تمایل و این تلاش ها که به رهبری هرتزل انجام می شد به عنوان منشورگرایی شناخته می شه. منشور به معنای مجوزی است که یهودیان تلاش داشتند از سلطان عثمانی دریافت کنند. شخص هرتزل بارها به صورت فردی کوشید تا از سلطان عبدالحمید پادشاه عثمانی برای سکونت یهودیان در فلسطین مجوز بگیره. به علاوه صهیونیست ها و هرتزل دولت های اروپایی رو هم برای این منظور واسطه قرار دادن، از جمله آن که تلاش کردند قیصر پادشاه آلمان رو هم در این مسیر همراه کنند و با وعده های متفاوت کوشیدند از نفوذ امپراتور آلمان بر سلطان عبدالحمید، امپراتور عثمانی، از آن جهت که این دو روابط نزدیکی با هم داشتند استفاده کنند تا پادشاه آلمان سلطان عبدالحمید رو متقاعد کنه که با حضور و سکونت یهودیان در فلسطین موافقت کنه. اما در همه این موارد پاسخ سلطان منفی بود. نه هرتزل در ملاقات‌های شخصی خود، نه دولت‌های اروپایی با کاربست نفوذ خود، هیچ یک نتونستن سلطان عثمانی رو به پذیرش سکونت یهودیان در فلسطین متقاعد کنند. سلطان عثمانی در نهایت می گفت با سکونت یهودیان در نقاط مختلف امپراتوری عثمانی نه به شکل منسجم بلکه به شکل پراکنده موافقت می کنه. اما درباره فلسطین هیچ نوع پاسخ مثبتی نداد و به هیچ نحو سلطان عبدالحمید با سکونت یهودیان در فلسطین موافقت نکرد. عدم پذیرش این امر از جانب سلطان عبدالحمید و پاسخهای منفی سلطان باعث شد که صهیونیست ها بکوشند راه های دیگری رو در پیش بگیرند.
از سال 1897 تا سال 1948 میلادی که رژیم صهیونیستی رسماً اعلام موجودیت کرد، در حدود 30 کنگره تشکیل شد و در اون مسائلی همچون تشکیل سازمان جهانی صهیونیسم، صندوق ملی یهود و انتخاب وطن برای سکونت مطرح شد.
وقتی صهیونیست ها از سکونت در فلسطین ناامید شدند، چرا که سلطان عثمانی به شدت با اون مخالف بود، کوشیدند مکانهای دیگری رو برای شکلگیری دولت یهود انتخاب کنند. در این راستا البته پیشنهادهایی مطرح بود. آرژانتین، عراق، قبرس، اوگاندا، لیبی و دیگر سرزمین‌ها از جمله پیشنهادهایی بود که صهیونیست‌ها برای شکل‌گیری یک دولت یهودی ارائه می‌دادند. اما هیچ یک از این پیشنهادها به دلیل وجود مخالفان و موانع محکم نتونست راه به جایی ببره. در نهایت با درگذشت هرتسل موضوع سکونت یهودیان در فلسطین بار دیگه در دستور کار قرار گرفت. در کنگره هشتم بال در 1908 میلادی رویه متفاوتی تصویب شد. در برابر منشورگرایان عده‌ای از صهیونیست ها با محور قرار گرفتن وایزمن این روش رو پیشنهاد کردند که در کنار کار دیپلماتیک و گفتگوهای سیاسی یهودیان و صهیونیست ها باید با یک روش تدریجی و گام به گام در فلسطین نفوذ کنند. یعنی علاوه بر آن که دیپلماسی به عنوان یک ابزار در اختیار صهیونیست ها قرار داشته باشه و اونها همچنان با سلطان عثمانی گفتگو کنند، در کنار این به شکل تدریجی در فلسطین نفوذ کنند تا با شکل گیری صهیونیسم ترکیبی عملا فضا تغییر کنه و زمین بازی به شکلی سامان پیدا کنه که امپراتور عثمانی به ناچار بپذیرد که فلسطین رو به یهودیان واگذار کنه.
شما شنونده سخنان جناب آقای بختیاری زاده بودید. به پایان برنامه دسیسه رسیدیم. در برنامه بخشی از فرایند تاریخی شکلگیری صهیونیسم رو بررسی کردیم. از توجه شما به این برنامه سپاسگزاریم و همه شما رو تا برنامه بعد به خدای بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
در سخت ترین روزهای زندگی میشه با همدلی کردن دلگرم بود. تو تاریک ترین و بلند ترین شبهای زندگی میشه پر از نور امید بود. بله، بیدلیل نیست که میگن همدلی شبیه معجزه است. ایران، سرزمین شیران، ایران، خانه دلیران، ایران، نامی همیشه جاویدان.
پای عشق تو میمانم سرزمین من ایران، خاک پاک تو میبوسم از شکون تو.
پنجره ای رو به نور، نگاهی به روشنای آفتاب کلمات امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام در کتاب شریف نهج البلاغه.
در کتاب شریف نهج البلاغه:
یا علی، نام تو بردم نظمی ماند و نهم به ابی هم تلقم، گویی یا هیچ نهمی به دلم بود نقمی به ابی هم تلقم.
پنجره ای رو به نور انعکاس نور حقیقت است در جهان تاریکی ها.
اشهد ان لا اله الا الله محمدنا سیدنا مولانا و امامنا بالحق مولا المؤمنین و امام المرسلین و امام المتقین علی المؤمنین.
پنجره رو به نور، به روایت استاد مهدوی عرفا.
حکمت 79 و 80 رو خدمت شما عرض میکنم. این دو حکمت درباره حکمت هستند. جالب، این دو حکمت درباره حکمت هستند. یعنی امیرالمؤمنین علیه السلام در حکمت 79 و 80 به ما اهمیت کسب حکمت رو بیان میکنه. چند نکته جالب و مهم در این دو حکمت هست که پس از خواندن عبارات حکمت ها براتون توضیح میدم. در حکمت 79 گونه میخوانیم: خذ الحکمت انا کانت، حکمت را هر کجا که باشد بگیر، یعنی بیاموز. فان الحکمت تکون فی صدر المنافق، گاهی وقتا حکمت تو سینه یک منافقه. فتلجلج فی صدره حتی تخرج، اینقدر این حکمت در سینه منافق بیتابی میکند تا اینکه از اون سینه کثیف خارج می شود. فتسکن الی صواحبها فی صدر المؤمن، و اون حکمت بعد از اینکه بیتابی کرد از سینه منافق خارج شد، در سینه مؤمن کنار هم نشینان هم نوع خودش آرام و قرار می گیره. حکمت 80 رو هم بشنوی. و قال علیه السلام: الحکمت و زالت المؤمن، حکمت گم شده مؤمنه، حکمت رو بگیر ولو از منافق. خب اولا به نظر من بهتر بود مرحوم سید رضی جای حکمت 79 رو جابجا میکرد، به جهت اینکه در حکمت اول اصل کلی حکم کلی رو میفرماید در حکمت 80 که آقا خذ الحکمت ولو من اهل النفاق، چون الحکمت ضالت المؤمن. و در حکمت 79 دلیلش رو توضیح میدن که آقا چطور میشه منافق حکمت داشته باشه، مؤمن بر از منافق حکمت یاد بگیر.
مولای متقیان امام علی علیه السلام در حکمت 79 نهج البلاغه شریف چنین میفرمایند: حکمت را هر کجا که باشد فراگیر، گاهی حکمت در سینه منافق است و بیتابی می کند تا بیرون آمده و با همدمانش در سینه مؤمن آرام گیرد.
یه بار من ترتیب رو تغییر می دم، گوش بدین. فرض کنید نهج البلاغه شما به این ترتیبی باشه که من میگم. حکمت 79ش این باشه که الحکمت و ضالت المؤمن، فخذ الحکمت ولو من اهل النفاق، حکمت گم شده مؤمنه، پس حکمت رو از جا که هست بگیر ولو از منافق. خب سوال، مگر اولا منافق حکمت داره؟ ثانیا شما مؤمن رو داری میگی بره شاگردی منافق رو بکنه حکمت یاد بگیره؟ حکمت 80 جدید اینجوری میفرماید: خذ الحکمت انا کانت، تو چیکار داری که حکمت کجاست؟ هر جا هست بگیر، زیرا حکمت گاهی تکون و فی صدر المنافق، گاهی حکمت تو سینه منافقه. فتلجلج فی صدره، در سینه منافق بیتابی میکنه، بیقراری میکنه، حتی تخرجه، تا اینکه از اون سینه خارج میشه. فتسکن الی صواحبها فی صدر المؤمن، اون حکمت از سینه ناشایست منافق خارج بشه، در سینه مؤمن کنار هم نوعان خودش آرام و قرار بگیره. خب حکمت چیست؟ حکمت اون آگاهی است که قلب انسان رو متحول کنه، بر قلب انسان اثر بذاره. اینو بهش میگن حکمت. یعنی چی حاج آقا؟ یعنی یه جمله‌ای ممکنه در قلب من اثر نذاره، در قلب شما اثر بذاره. اون جمله برای من حد اکثر میشه علم و دانش و اطلاعات و آگاهی، اما برای شما میشه حکمت. حکمت، این نکته اول.
نهج البلاغه پنجره ایست به نور بی پایان آفتاب حقیقت که جهان اندیشه را روشن می کند. گفتن از نهج البلاغه روایت نور است در تاریکی شبهای تردید و گمراهی. پنجره ای به آفتاب بی زوال خطبه ها، حکمت ها و نامه های امیر المؤمنین علی علیه السلام در کتاب شریف نهج البلاغه.
نکته دوم، چون مؤمن می داند در این دنیا و دنیای دیگر این قلب است که تعیین می کند میزان سعادت و شقاوت من و بهره برداری من از حقایق رو، پس تلاش میکنه قلبش رو پر از حکمت کنه. قلب رو پر از حکمت که میشه سلیم میشه، پاک میشه، چون مؤمن میداند که نه در دنیا بدون قلبی که از حکمت آغشته است و نه در آخرت بدون قلب سلیمی که از حکمت پر شده راه به جایی نمیبره. اینه کسی که بچهش رو گم کرده همه جا میره سرک بکشه که گم شدهش رو پیدا کنه. گم شدهش یه الحکمت و زالت المؤمن، گم شده مؤمن حکمته. خب حالا اگر رسید جایی منافقی حکمت داشتی، کاری به خود اون شخص نداره که حکمت رو ازش میگیره و اون شخص هیچ بهرهی نداشته، اما مؤمنی که حکمت رو از منافق میگیره در قلبش اثر میذاره. حکمت در مؤمن به قرار و آرامش خودش میرسه. پس ماجرا این گونه است که از قدیم گفتن انظر الى ما قال ولا تنظر الى من قال. نگاه کن ببین چی میگه، کاری نداشته باش کی میگه. ولو منافق حرف حساب بیزنه و حتی خودش هیچ بهر و فهمی نداره، تو استفاده کن. از اینجا یک قاعده در میاد و اون این که معلوم نیست که همیشه اون که میگوید بیشتر از شنونده بهره برده باشد. مثلا معلمی، استادی، عالمی رو در نظر بگیرید که به دیگران درس میده. این گونه نیست که خودش از اون چه که به دیگران درس میده فهم و برداشت و استفادهش بیشتر باشه نسبت به شاگردش. نه، در حدیثی بسیار بسیار جالب فرمودند رب حامل فقهن الا من هو افقه من. چه بسا گوینده یا نویسنده اید یه حرف عمیقی رو داره با نوشته خود یا گفتار خودش منتقل میکنه به شنونده یا خواننده ای که از گوینده و نویسنده بهتر اون حرف رو میفهمه. رب حامل فقهن، فقه اینجا یعنی حرف عمیق، رب حامل فقهن الا به سوی من، کسی که افقه و من، شنونده ای که از گوینده بهتر حرف رو میفهمه. پس ما در ماجرای حکمت اون محتوا بر اون مهمه، نه گوینده و نویسندش. گوینده و نویسندش اگر مؤمن باشن خودشون هم بهرهاشون بودن، اگر منافق باشن حضرت فرمود حکمت تو سینه منافق بیتابی میکنه، چون اینجا جایگاه حکمت نیست.
این صدای ملت سرفراز ایران است، صدای حکمت و فرزانگی، پایداری و ایثار، آزادگی و شرف، صدای ایران و ایرانیان. ایران را بشنوید.
شاخه
شدن یک شهروند عادی به دست
اینجا
آنها
را از موفقیت‌های
بین‌المللی
عقب
گذاشت. شما اگر روایت نکنید دشمن رو باشید.
امروز یک سیاست قطعی رسانه‌های معاند اینه که واقعیت‌ها رو تحریف کنند.
شما روایت کنید حقایق جامعه خودتون و کشور خودتون به انقلاب کنه.
آن سوی روایت.
سلام، شما شنونده آن سوی روایت هستید از رادیو ایران. جنگ علیه ایران